بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلله نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحثنا در قاعدة لا ضرر، قاعدة قاعدة شريف و بسیار مهمی است که در ابواب فقه عنوان شده، هم در قرآن عنوان شده که به قول مرحوم آیت الله عراقی 6 آیه از آیات قرآن نسبت بلا ضرر بحث کرده، و در روایات ایشون می‌فرماد در حدود 100 و چند روایت در ابواب فقه مجموعاً بحث شده در هفت بابی که خواهد آمد. چنین اهمیتی داره. بنابراین فعلاً ما سری بزنیم به آیات قرآن، تبرکاً ببینیم آیات قرآن در باره ضرر چه دستور و بیانی فرموده است که ضرر زادن به دیگران حرام، و این بیان را ما از مرحوم عرض شود که عراقی داریم شما بیان میکنیم. آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، قوله تعالی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه الى آخره الى قوله تعالی ولا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. برای این آیه شریفه دو تفسیر بیان شده. تفسیر اول، ابوین ضار نباشند، پدر و مادر نسبت به فرزند مولود تازه ضرر نزنی، مادر شید بدهد به فرزند، اگر ندهد او متضرر میشه، این کار نکنه. پدر سائر نفقات را به مادر و به فرزند بدهد، اگر ندهد فرزند متضرر میشه. مولود لها یعنی مادر ضرر به فرزند نزنه. چه ضرری مولانا؟ از این که بگه من شیر نمیدم به بچه، پدرش بره برش دایه بگیره. خب تو که شیر نمیدی پدرش بره دایه بگیره، شاید نتوانست، بچه متضرر میشه. پس ضرر زدن به فرزند، به امتناع شیر دادن حرامه. پدر هم در این زمانی که مادر مثلا شیر میده به فرزند، خب معونه های دیگر داره، این را عشبت که ضرر نزنه، این بچه را اینطور نکنه. یعنی جایز نیست که مادر از دادن شیر به مولود خود امتناع کند، زیرا ضرر به مولود است. و همچنین بر پدر جایز نیست از انفاق بر مولود جدید خودداری نماید، زیرا ضرر به مولود جدید خواهد. این یک تفسیر. البته این تفسیر مبتنی است بر این که فعل لا توار مبنی للفاعل باشد، لا توار. بنابراین با در به ولدها و به ولدهی زائد خواهد بود. لا توار والدتون ولدها، لا توار مولودون ول مولودون، لا توار مولودون له ولده. با در اینجا زائده. این یک تفسیر. تفسیر دوم مراد مضرر است. هر کدام از والده مادر و مولود الله پدر متضرر باشد، یعنی بر پدر جائز نیست که فرزند را از مادرش بگیره تا دیگری او را شیر بده. بچه به دنیا آمده، پدر میگه نه تو اینو شیر نده، من اینو میخوام ببرم به مادر بدم، به کسی دیگه بدم شیر بدم، به مادر ضرر بزنه، پدر به مادر ضرر بزنه، بچه رو از دامنش جدا کنه. خب مادری که بچه رو به دنیا آورده طبعا علاقه داره به این بچه، دلش میخواد این بچه در دامنش باشه. دل سر از مادر کیست برای بچه؟ پدر به مادر میگه نه تو اینو نباید شیر بدی، من باید ببرم اینو دایه بدم. چرا؟ حالا حبو داره چی داره الی آخره به هر دلیل کرد. این کارا نکنه، پدر به مادر ضرر نزنه، یا مادر هم به پدر ضرر نزنه. یعنی بیر مرن که بگه نه من این بچه رو شیر نمیدم، تو برو دایه بگیر. خب اون از کجا بره پدر دایه بگیره؟ شاید دایه پیدا نشد. بالاخره پدر به مادر، مادر به پدر ضرر نزند درباره شیر فرزند. این تفسیر نوشته شده در اینجا، ما نوشتیم یعنی رجوع شود به مجمع البیان. تفاسیر دیگری برای این آیه شریفه گفته شده. آیه شریفه را در سوره بقره است، صفحه 233. اونجا می توانید در مجمع البیان هم مراجعه کنید، ببینید بیانات دیگری چیست. ولی ام البیانش همین چیزی که گفتیم. آیه دوم، قوله تعالی و اذا طلقتم النساء، اگر خانمتون طلاق دادید، فبلغن اجلهن، اینها به اجلشون عده طلاق را رسیده میخوان که تمام بکنن، فامسکوهن بمعروف، اگر میخواهید اینا رو برگردونید خب برگردونید و نگهشون دارید، او سرحوهن به معروف، یا ولش کن به معروف و خوبی خدا حافظ، طلاقش دادی مدتش هم تمام شد بره. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، ولیکن اینها را نگه ندارید تا اینکه به اونها ضرر بزنید، لتعتدوا. حالا خدای متعال نهی نموده از نگاه داشتن زنی را که طلاق میدهند با رجوع ایشان در عده، نه از جهت رغبت به ایشان. اینا را بر میگردونه نه برای خاطر دوستش داره میخواد اذیت کنه، برش میگردونه در رجعت. خب وقتی برگردون میتونه اینو نگه بداره، در عده رجوع میکنه، دو مرتبه بر میگردونه، دو مرتبه رجوع میکنه، زنی میتونه در عده مکرر رجوع کنه تا این زنه رو اذیت کنه. میگه این کار رو کن. چرا زنی که رو اذیت میکنی؟ هی تکرار میکنی در رجوع. تکرار در رجوع برای علاقه به اون نیست، این برای تعدی کردن به اون. حالا چه انتقامی داره میخواد به انتقام بگیره؟ فرمود نکن. با رجوعش در عده نه از جهت رغبت ایشون به ایشون، بلکه برای ضرر زدن به ایشون، به طول دادن زمان عده با تجدید رجوع در عده‌های متوالی یا با تزریق در نفقه دادن. نه حالا عده داره نگه میداره، خب در عده باید نفقه بهش بده، تزریق میکنه، گرسنگی بهش میده، نون خالی بهش میده، نه خب ضرر داره برای او، گرسنه میمانه، بالاخره سخت گرفتنه در عده زنان لا یجوز، حرامه، چون ایزا به اونه، اذیت به اونه، ضرر به اونه در نفقه دادن به ایشون در زمان عده ضرر نزنید. آیه سیوم قوله تعالی ولا یضار کاتب ولا شهید، میگه اگر میخوای قرض بکنه پولی، خب اینجا معمولیه که یک کاتبی میگیرن، یعنی یه نفر میگه آقا بنویسید من از این آقا قرض کردم مثلا یه ماه، دو ماه، ده ماه، 1000 تومن، 100 هزار تومن بهش بدم، شما هم آقا شاهد باش. میگه جوری نماشه که ضرر بزنی به اینا، یعنی اینا رو مجبور بکنی آقا بیا بنویس، خب نمیخواد بنویسه، بعدی اون اشکالی داره، محضوری داره، حالش نداره، زن بهش نزن، این حرامه. اجبار کردن کسی آقا بیا برای من شاهد باش در محکمه، نه حالش ندارم، نه باید حتما بیایی، نه. اجبار کردن برای شاهد شدن برای شما در مسئله یا در این که کتابت کنه عقدنامه رو بنویسه، اینم لا یجوز. لا یضار رکاتون کتابت عقدنامه، شاهدون، من میگم شاهد کاتب عقدنامه، هر چیئی، هر معاملهی، یکیش عقده، یکیش قرضه، یکیش فروشه، یکیش خریده، لا یضار کاتبون ولاش، عجب، اسلام عدالت خواهه، یعنی همه باید آزاد باشن در کارشون، کسی دیگران رو حق نداره اجبار کنه به این کار یا اون کار، آقا نه باید این کار رو بکنید. به چه مناسبت؟
اصلا این آیه اولش مال دین،
بله لا یضار کاتبون ولا شهید. خب حالا کاتب و شهید میگن دیگه، کاتب دین یا شهید دین یا کاتب غیر اونم اطلاق داره دیگه. بیان اول رو که کاتب رو دین نزنید، در این اجبار نکنید فلان، و همچنین شاهد را ضرر نزنن در این که اون، چرا که شاهد اون نبوده شهادت دهد، و یا این که امتناع کند از شهادت دادن به اون چرا که شاهد اون بوده. حالا کسی اگر شاهد بوده، خب بیا آقا همون شهادت را بیا بده، اجبارش نکنن، اینم خب باید قیدش بزنیم در صورتی که منحصر نباشه. لا یخواهین بیان در تفسیر آیه شریفه مبتنیست برای این که کلمه یغار به کسر لا خونده شود تا این که مبنی رو فعال باشه. بیان رو دویون، خدای متعال نهی نموده از اضرار به کاتب به این که او را تکلیف و اجبار کنن به کتابت در حالی که عذر دارد، و همچنین نهی نموده از اضرار به شاهد به اینکه او را دعوت کنند به اقامه شهادت در حال عذر و نخواستن او تحمل این را. آیه چهارم قوله تعالی من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار وصیت من الله. این آیه شریفه میگه شما ارث ببری بعد از آن یه وصیت کند شخص، خب بله دیگه، ارث بعد از وصیت، اون چرا که وصیت کرد ارث بعد از وصیت، او دین، اگر قرض دارد قرضش رو باید بدید، وصیت میکنه وصیتش رو باید بدید، بعد شما ورثه، عرض کنم که ارثتون رو ببرید بچه ها. ولیکن دین غیر مبار و وصیت غیر مبار، یه وقت است که این مرد میاد میگن من مدیون هستم به کل اموالی را که دارم، این وصیت میکنه به این معنا، این وصیت وصیت غار است، یعنی دروغ میگه به این که نمیخواد ورثه ارث ببرن، یا این که من دینی دارم، یا وصیت میکنه که طبقه اول چیزی نبره، این دین وصیت مضاره، یا دینی را اعتراف میکنه به دروغ، من به فلانی مدیونم به مقداری را که اموال داره، با اونم همکاری میکنه که تو این را بیر ببر که ورثه نبره، حالا پدریش از فرزندانش مثلا به چه دلیل ناراحتی داره، اعتراف میکنه دینی دارم به فلانی به مقدار 70 میلیون که دارم، 1000 فرض کنید میلیونی که دارم، دین مضار نباید باشه. من بعد بله وصیت یوصی بها او دین غیر مضار وصیت من الله. آیه شریفه پس از بیان احکام ارث به ورثه نهی میکند وصیت کننده را از ضرار در وصیت و اضرار در اعتراف به دین، یعنی وصیتی که ضرر بزند به ورثه، مانند این که وصیت کند به تمام اموالش یا زائد بر ثلث برای غیر از طبقه اول تا اون که چیزی به طبقه اول نرسد، این که میگیم از مجمع البیان نقل میشه، یا اون که اقرار کند به دینی بر ذمه‌اش خلاف واقع، تفسیر مجمع البیان جلد 3 صفحه 29، در واقع مدیون نیست تا اون که چیزی به ورثه خود نرسد، یا اقرار کند به استیفاء دینی در مرضش تا اون که چیزی به ورثه داده نشود، مثلا یک طلبی داشته میلیون ها، میگه من اون طلبی که از فلانی داشتم گرفتم، دروغ میگه که چرا؟ برای خاطر اینکه نرن سراغ او بگن تو به پدر ما مدیون بودی بیا بده، نه این کار نکن. خلاصه وصیت مضر به ورثه جایز نیست، حرام است تکلیفا. آیه 5 قوله تعالی ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. این باز راجع به زن هاست، اگر طلاق دادید با این بد بود به طلاقش دادی، خب عده باید نگه بداره، این رو در زمان عده به او زنن نزن تا اینکه عرشبتی حملش رو بگذارد و عرشبتی براحتی هم خود او هم بچه او رو نفقه بدید. فانفقو علیهن حتی یضعن حملهن. خدای متعال نهی نموده به زنان مطلقه در زمان عده با تزدیق بونها فلان برانها الاخر سوره طلاق آیه 6. این 5 قوله تعالی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. لا يستوي القاعدون مع المجاهدين زوالا من المؤمنين غير اولي الضرر، اونهایی را که جهاد میکنن در راه خدا با اونهایی را که قاعدند و نمیرن دنبال جهاد، اینا با همدیگه مساوی نیستن. البته مجاهد فی سبیل الله برای اسلام، برای عزت اسلام مسلما پیش خدا خیلی مقربه، اونی که خانه نشینه و راحت طلبه نیست، این غیر مبار. بله اون قاعدینی را که متضررن یعنی ناتوانن، این معنی کراهت رو میرسونه، اونایی که متضرره، مریضه، نابیناست، دستش پاش درد میکنه، اینا استثناء شده، مساوی نیستند. یعنی مقام مجاهدین فی سبیل الله از قاعدین بالاتر است، ولیکن استثناء نموده قاعدین اولو الضرر را، یعنی اونهایی که از لحاظ مثلا چشم یا امثال اون مرضهای گرفتار هستند، اون ضررها یعنی نقصها نیستند، معذور هستند، نمیتونن جهاد کنند. مستفاد از آیه شریفه این است که ضرر سبب سقوط از فیض و موجب نقص می باشد و مطلوب نیست. به این معنای کلی این جهت را اثبات میکنه. تمام شده جان.
بله
و صلی الله علیه و آله.